بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. در برنامه قبلی وارد موضوع بسیار مهم انقلاب اسلامی و مهدویت شدیم و به یکی از مباحثش اشاره کردیم به خدماتی که و برکاتی که مهدویت برای انقلاب اسلامی داشته. خب این یک طرفه نبوده و همینطوری که مهدویت برای انقلاب برکات و ثمرات داشته، برعکس انقلاب هم برکات و ثمرات فراوانی در زمینه مهدویت داشته. برکات بسیار مهمی مثل تفسیر عملیاتی از انتظار، اقبال مردم به مباحث مهدویت، به حاشیه رانده شدن جریان بهائیت و چندین موردی دیگه که انشالله تو این برنامه به اینها اشاره میکنیم.
استاد عذرخواهی میکنم، میشه توضیح بدین که انقلاب اسلامی چه تأثیری بر تفسیر انتظار داشته؟
ببینید، سال خیلی مهمیه. اصلا چرا؟ چون انتظار بحث بسیار مهمیه. قبل از انقلاب تا پیش از انقلاب اسلامی معمولا اون چیزی که تو ذهنها از انتظار بیشتر مطرح بوده یه نگاه فردی بوده، بیشتر جنبه یه اخلاقی فردی داشته انتظار. تفسیر ایستا بیشتر تو ذهنها بوده، این که باید به کار خودمون برسیم تا انشالله امام زمان بیاد و کارها رو اصلاح کنه. اما با پیروزی انقلاب اسلامی روی کرده مردم به انتظار متفاوت شد. به برکت درایت حضرت امام و رهبری انقلاب اصلا انتظار یه جان دیگه‌ای گرفت، یه تفسیر دیگه‌ای پیدا کرد. وقتی حضرت امام می‌فرماند که ما همه انتظار فرج داریم و باید در این انتظار خدمت بکنیم، منتظر باشیم تا یکی بیاد کارها رو اصلاح کنه، بعد می‌فرماند انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کنه. یعنی یه انتظار عملیاتی، انتظاری که دیگه فقط به معنی نشستن نیست، یه انتظار به معنی حرکت، به معنی اصلاحه. باز رهبر انقلاب در این رابطه میفهماند، خیلی بیان دقیقیه، ایشون میفهماند که کسانی که مغرض و یا نادان بودند این طور به مردم یاد داده بودند که انتظار یعنی این که شما از هر عمل مثبت و از هر اقدام و هر مجاهدت و هر اصلاحی دست بکشید و منتظر بمانید تا صاحب عصر و زمان خودش بیاید و اوضاع را اصلاح کند و مفاسد را برطرف نماید. انقلاب این منطق و معنای غلط و برداشت باطل را یا کم رنگ کرد و یا از بین برد. یعنی اون نگاه رو انقلاب اسلامی عوض کرد. بفرمایید، من خدمت شما هستم.
ببخشید، یه بحثی که هست بحث بهائیت، حالا میشه نقش انقلاب رو توی به چالش کشیدن این بهائیت توضیح بده؟
بله، ببینید، من ابتدا باید یه اشاره‌ای به فرقه بهائیت و خاستگاه تاریخش بکنم خیلی کوتاه و بعد نقش انقلاب اسلامی توی این زمینه مطرح کنم. به هر حال یکی از چالش‌های دوره ما بحث فرق انحرافیه و یکی از این فرق فرقه زاله بهائیت. 200 سال پیش یه فرقه ای پیدا شد در دل شیعه به نام فرقه شیخیه. اینا معتقد شدن که امام زمان در عالم ماده نیست، در زمین نیست، توی عالم دیگه است و لازمه برای ارتباط با امام زمان در اون عالم یه شخصی، یه مؤمن به تعبیر اینا یه شیعه خالصی که عنوانشو گذاشتن رکن چهارم، رکن رابع یا باب وجود داشته باشه، واسطه بین مردم و امام زمان بشه. خب در زمانی که این فرقه تأسیس شد و این دیدگاه درشون ایجاد شد که دیدگاه غلطی هم هست طبق روایات، شیخ احمد احسایی به عنوان رئیس این فرقه رو معرفی کردن به عنوان باب یا رکن چهارم. بعد از او شاگردش سید کاظم رشتی شد رکن چهارم و باب. بعد از سید کاظم رشتی وقتی ایشون فوت کرد اختلاف ایجاد شد، چند تا گروهی ایجاد شدن. یه عده ای از اینها که استعمار هم در این قضیه دخیل بود معتقد شدن یه جوانی به نام علی محمد شیرازی، معروف علی محمد باب، این شده چی؟ همون رکن چهارم، جانشین سید کاظم رشتی. خب این علی محمد شیرازی اول بحثش چی بود؟ بابیت. ادعاش این بود که من واسطم، رکن چهارمم، بابه و نائب امام زمانم و مردم رو به امام زمان متصل میکنم. ولی بعد پیشرفت کرد، ادعای مهدویت کرد و باز به این پیشرفت خودش ادامه داد، ادعای نبوت کرد، برای خودش یه دین جدید درست کرد، یه فرقه درست کرد، فرقه بابیه، و حتی به ادعای خدایم کرد، به الوهیتم رسید. خب این علی محمد شیرازی در زمان ناصرالدین شاه با درایت مرحوم امیر کبیر به جرم ارتداد اعدام شد، ولی با حمایت استعمار یکی از شاگرداش که حالا توی جریان دیگه ای فرار کرد به عراق رفت، به نام میرزا حسین علی نوری، و بعد رفت فلسطین، اونجا فرقه بهائیت رو ایجاد کرد. یعنی فرقه بهائیت زیر مجموعه فرقه بابیتی بود که خودش زیر مجموعه فرقه شیخیه بود. خب اینا تو فلسطین اشغالی برای خودشون تشکیلات درست کردن و فرقه جدیدی رو راه اندازی کردن. با روی کار اومدن پهلوی ها اینا به ایران برگشتن و کم کم سعی کردن تو مناصب حکومتی نفوذ کنن و تا تونستن برای خودشون خدم و حشم جمع کردن و تونستن حتی بسیاری از مناصب و بسیاری از پستای مهم حکومتی رو به عهده بگیرن. یه روزی قبل از انقلاب در دوران رژیم شاهنشاهی 14 سال نخست وزیر ایران بهایی بود. بسیاری از نمایندگان مجلس، بسیاری از وزرا، وزارتخونه های کلیدی کشور مثل وزارت ارشد که دادگستری، جنگ، اطلاعات، وزارت راه، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت خارجه در اختیار بهایی ها بود و اینا تو عرصه های نظامی نفوذ کرده بودن. بسیاری از سران ارتش اینا همه چیه بهایی بودن. لذا بهاییت قبل از انقلاب تونست ذیل حکومت شاهنشاهی به جاهای خیلی حساسی دست پیدا بکنه. حکومت ستمشاهی به مناسب مهمی تو کشور دسترسی پیدا بکنه و مسیری که اینا داشتن ادامه میدادن، میخواستن به جایی برسن که به عنوان یه فرقه، یه دین در کشور به رسمیت برسن، که البته علما و بزرگان از همون ابتدا با اینها مخالفت کردن و مقابله کردن، مثل مرحوم آیت الله بروجردی. اما بزرگترین ضربه و کاری ترین ضربه رو که در واقع همه آرزوهای جریان بهائیت رو برباد داد، انقلاب اسلامی به اینها زد. با انقلاب اسلامی اینا تمام مناصب کلیدی و حساس خودشون رو از دست دادن. جمعیت اینا به شدت کاهش پیدا کرد. بسیاری از بهائی‌ها به دین مبین تشیع بازگشتن و برخی از اینا مجبور شدن که از کشور فرار کنن. جمعیتشون به شدت کاهش پیدا کرد و تمام اون آرزوهاشون بر باد رفت. این جزایی که از مهمترین ثمرات واسه انقلاب اسلامی برای مهدویت، این که یه فرقه انحرافی که از دل مهدویت ایجاد شده بود رو تقریبا میشه گفت که ضرب فنی کرد. فرمین.
استاد، انقلاب اسلامی بر بحث مهدویت ثمرات دیگری هم داشته؟
بله، ثمرات بسیار زیادی انقلاب اسلامی در زمین مهدویت داشته. ببینید، با انقلاب اسلامی اصلا مهدویت وارد متن جامعه شد. مهدویت قبلا شاید تو بعضی از شهرهای مذهبی گاهی دعای ندبه‌ای برنامه‌ای بود، ولی این کم کم تو فضای جامعه تأثیرش رو بیشتر ما می‌بینیم. می‌بینیم که جشن‌ها، برنامه‌ها، دعاهای ندبه عظیمی که در زمینه مهدویت داره تو کشور الان برگزار میشه با اقبال فراوان مردم، این از ثمرات انقلاب اسلامیه. حتی مکانهایی مثل مسجد مقدس جمکران، مسجد مقدس جمکران قبل از انقلاب یه مسجدی در حاشیه شهر قم بود، با اینکه به دستور امام زمانی مسجد ساخته شده بود، ولی یه عده کمی این مسجد رو میشناختن. یه تعدادی از طلاب حوزه علمی قم میرفتن و توی مسجد اعمالش رو انجام دادن. اما الان میلیون ها نفر هر سال به این مسجد میرن و از اونجا با امام زمانشون درد دل میکنن و ارتباط برقرار میکنن. باز از جمله ثمرات مهم انقلاب اسلامی در زمینه مهدویت، معرفی مهدویت در عرصه های جهانیه. با انقلاب اسلامی بود که مهدویت به دنیا عرضه شد و بسیاری از متفکران، نویسندگان در دنیا به این مسئله پی بردن، فکر کردن، در رابطه باش مطلب نوشتن و کتاب منتشر کردن. و یکی دیگه از ثمرات مهم انقلاب اسلامی در زمینه مهدویت فراهم شدن فعالیت‌های عالمانه، زمینه فعالیت‌های عالمان در زمینه مهدویت. یعنی الان بالاخره در کشور ما تو مسئله مهدویت، مسئله روزه، بسیاری از مجامع حوزوی و دانشگاهی به این مسئله دارن میپردازن، درس‌های تخصصی، رشته‌های تخصصی در حد دکترا در زمینه مهدویت و رشته‌های مرتبط ایجاد شده و محققان و نویسندگان و پژوهشگران دارن در زمینه مهدویت کار میکنن. بفرمایید سوال هست.
ببخشید یه صحبتی میتونم
بفرمایید؟
بحث ثمرات رو گفتین، حالا انقلاب ما برای مهدویت چه پیامدی داشته؟
سوال خوبیه. بله، انقلاب اسلامی در زمینه مهدویت ثمرات زیاد داشته، ولی بدون بال این ثمرات پیامدهایی رو هم میشه دید در زمینه مهدویت. به هر حال ببینید، با انقلاب اسلامی مهدویت تو دنیا مطرح شد و دشمنان ما به جایگاه و نقش مهدویت تو پیروزی انقلاب اسلامی پی بردن. طبیعتاً با مطرح شدن مهدویت به عنوان یه رکن اساسی در انقلاب اسلامی و با آشکار شدن برکات مهدویت، دشمنی ها با این پدیده بسیار زیاد شد. به هر حال در سال 1984 در تلاویو یه جلسه ای برگزار شد، بسیاری از متفکران شرق شناس جمع شدن در اسرائیل و به نتیجه رسیدن که مهدویت یکی از ارکان انقلاب اسلامی و از همونجا برنامه ریزی کردن برای مقابله با مهدویت. شما می‌بینید در این سالها چقدر ارتباط شبهه، چقدر کتاب، چقدر فیلم علیه مهدویت، داستان، رمان در این زمینه دشمنان ما کار کردن برای اینکه بتونن به مهدویت ما که نقطه قوت ماست ضربه بزنن. البته مهدویت بسیار بزرگتر و قدرتمندتر از این هست که بتونن با این شبهات و این فیلم ها بتونن اعتقاد مردم رو تو این زمینه دوچاره خلل کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.